آنگ سان سو چی نماد آرزوی تمام انسانها برای دست یافتن به آزادی است. او با وقف زندگیش برای کسب آزادی مردم برمه به چهره امید برای تمام مردم دنیا بدل شده است. این سخنان در این ماه هنگام معرفی سخنرانی آنگ سان سو چی در لندن ایراد شد. جان سیمسون خبرنگار بین‌المللی بی بی سی که درباره ایران نیز کتابی نوشته سخنرانی او را مخفیانه ضبط کرد و از برمه به لندن آورد. خانم سو چی امسال به طور غیابی و از طریق فیلم ویدیو اولین میهمان سخنرانی‌های سالانه موسوم به سخنرانی‌های ریس بود که امسال در دو نوبت برگزار می‌شود. جان ریس یکی از اولین مدیران بنگاه رسانه‌ای بی بی سی بود و در سخنرانی‌های نامگذاری شده به اسم او هر سال یکی از چهره‌های تأثیرگذار و شاخص در زمینه‌های فرهنگ، هنر، فلسفه و سیاست شرکت می‌کنند. آنگ سان سو چی را در سال 1991 هنگامی که در حصر خانگی بود برنده جایزه نوبل شد، گاندی امروز و یکی از معتقدان سرسخت به مقاومت غیر خشونت‌آمیز می‌خوانند. نکته‌ای که در صحبت او در جلسه سالانه ریس انعکاس وسیعی پیدا کرد، همدلیش با خیزش‌های اخیر مردم خاورمیانه و قبول این نکته بود که در شرایطی خاص وقتی خشونت علیه مردم ابعاد وسیع پیدا می‌کند، توسل به خشونت جایز است.
I do not hold to non-violence for moral reasons but for practical and political reasons. And even Gandhiji, who is supposed to be the father of non-violence, said.
اعتقاد من به روش غیر خشونت‌آمیز به دلایل اخلاقی نیست، بلکه به خاطر عملی بودن آن است. حتی گاندی نیز معتقد بود در شرایطی خاص باید پرهیز از خشونت را کنار گذاشت. ایران یکی از کشورهای خاورمیانه است که پس از انقلاب خشونتبار سال 1357 و تداوم خشونت دولتی تا به امروز اکثر متفکران، روشنفکران و سیاست پیشگان را بر این باور رسانده که برای مقابله با خشونت دولتی باید از توسل به خشونت پرهیز کرد و راه‌های مبارزه غیر خشونت‌آمیز را پیش نمود. یکی از این متفکران دکتر رامین جهانبگلو فیلسوف ایرانی کانادایی است که از نظریه پردازان این مکتب شناخته می شود. از ایشان دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند. موسیقی. آقای جهانبگلو، سخنرانی خانم آنگ سان سو چی رو شنیدید. فکر می کنید شرایطی رو که در اون ادامه مبارزه غیر خشونت‌آمیز رو غیر ممکن خونده چیه؟ یعنی چه موقع میشه گفت که خب از این به بعد دست زدن به خشونت جایزه؟
من فکر می کنم که آنگ سان سو چی اشارش به این مسئله این هستش که در حقیقت باید انتخاب‌هاشون رو باز نگه داریم، یعنی هر کسی در همون شرایط خشونتی که هست باید انتخاب‌هاشو باز نگه داره و از خودش انعطاف نشون بده، ولی باز تأکید میکنه روی مسئله، همطور که بسیاری از کسانی که طرفدار عدم خشونت هستند تأکید میکنن که با عدم خشونت ما میتونیم از مردم بهتر حفاظت کنیم و به دموکراسی در آینده برمه برسیم، به خاطر اینکه اگر حق انتخاب میان خشونت و عدم خشونت داشته باشیم بیشک عدم خشونت راه بهتری هستش.
بله، اتفاقا همین سوالی بود که میخواستم با شما مطرح بکنم که اشاره کردید به دور باطل خشونت و اینکه توسل به خشونت برای رفع خشونت میتونه که منجر به تداوم خشونت بشه، ولی آیا میشه زمانی باشه که مردم به این آگاهی برسن که توسل به خشونت رو بعد از رفع خشونت متوقف کنن و به یک مسیر دموکراتیک مردم سالار برسن؟
خشونت پرهیزی چند مرحله داره که شاید مرحله مهمش همون مرحله آگاهی یافتن مردم از وضعیت خشونت فراسوی ترس. حتی کسی مثل آنگ سان سو چی به قشنگی میگه که ترس وضعیت طبیعی یک ملت متمدن نیست، چون ترس هستش که زندان واقعی است و آزادی از ترس هستش که آزادی واقعیه. بنابراین در مرحله اول باید آگاهی یافت فراسوی ترس از اون وضعیت خشونت. مرحله دوم برای بسیار از اینها توانمندی میشه گفتش فردی و اجتماعی از طریق ایجاد حس همبستگی و اخلاق مدنی و شبکه‌های شهروندی است و بالاخره مرحله سوم ترویج اندیشه عدم خشونت و دموکراسی در سطح جامعه هستش.
خانم آنگ سان سو چی در این صحبتش به طور تلویحی یا اصلا به طور واضح‌تری مورد لیبی رو که خب توسل به خشونت از طریق کمک نیروهای خارجی به نیروهای داخلی هست رو تایید کرد و گفت این کار درستی بوده. نظر شما چیه؟
من به شخص موافق نبودم با حمله به لیبی و دلیلش هم می‌بینیم که راه حلی رو وجود نیاورد و مثل همیشه شما وقتی که خشونت رو میخواین با خشونت بیشتری جواب بدید، شاید کار رو حتی بدتر بکنید. من اعتقاد دارم که در خیلی از کشورهای مثل لیبی، مثل ایران، مثل سوریه، سیر دموکراسی از لوله تفنگ نمیگذره، بلکه از مبارزه خشونت پرهیز مدنی عبور میکنه و این شیوه خشونت پرهیزی فقط یک شیوه مبارزاتی نیست، بلکه یک شیوه شهروندی، زندگی شهروندی هم هست. ولی ضمناً خیلی مسئله مهمی هستش که ما به این واقف باشیم که خشونت پرهیزی بدون حقیقت جویی و مبارزه با دروغ هم امکان پذیر نیستش.
به این ترتیب به قدرت‌های نرم اشاره می‌کنید، همون سافت پاور. فکر می‌کنید این قدرت‌های نرم تا چه حد می‌تونن، تا کجا می‌تونن پیش برن و تغییر بدن اوضاع رو؟
حالا من کلمه قدرت نرمو خیلی باش موافق نیستم، ولی فکر می‌کنم که اون چیزی که ما داریم اینجا می‌گیم این که خشونت پرهیزی یک مبارزه مستمر هستش، یک مبارزه همیشگی هست. اگر بحث دفاع از خود هم درش حتی مطرح میشه، چون که برای میشه گفتش که برای خیلی از ضعفا و کسانی که قربانیان خشونت هستن مطرح میشه، ما باید به این مسئله پی ببریم که عدم خشونت سلاح کسی است که ضعف اخلاقی و کینه توزی رو پشت سر گذاشته. یعنی به عبارت دیگه صرفا برای دفاع از خودش به خشونت به عنوان یک امر مثبتی نگاه نمی‌کنه، بلکه به دنبال نقد ساختار خشونت در جامعه‌اش هم هست. این مسئله که ما فقط با ساختارهای سیاسی خشونت مبارزه نمی‌کنیم، بلکه داریم با فرهنگ خشونت هم در یک جامعه مبارزه می‌کنیم، یعنی که ما داریم با فرهنگ‌ها، سنت‌ها و ارزش‌ها، معیارها، هنجارهایی که خشونت ایجاد می‌کنن زمنان مبارزه میکنیم. و
آقای جانبگلو، اتفاقا به این موضوعی که اشاره کردید خیلی مربوط هستش. تو زندگی روزمره مردم، مثلا یه خانمی که برای خرید روزانش میره به خیابون، یا کسی که داره صبح میره سر کار، میتونه هر آن در معرض توهین و بی احترامی و رفتار خشن و بی اخلاق قرار بگیره و این یه موضوع عادی شده. فکر میکنید این فرهنگی که در ایران خیلی فرهنگ معمولی نبوده اصلا در گذشته، مردم ایرانی خیلی آداب و رسوم و ادب رو رعایت میکردن، میبینید این یه انتشار خشونت‌آمیز و توهین دولتی در سطح وسیع مردم باشه و باید چجوری باشه؟
به نظر من ما وقتی که درباره خشونت صحبت میکنیم باید درباره یک امر اجتماعی و غیر طبیعی صحبت بکنیم. یعنی در حقیقت ما درباره یک امر سیاسی و حتی یک امری که آموزش داده میشه به شهروندان یک جامعه داریم صحبت میکنیم. خب این اخلاقی که در سطح جامعه ایران به عنوان اخلاق مدنی در قرون متوالی وجود داشته و مردم اینو از دینشون میگرفتن یا از پدر مادرشون میگرفتن، این به کلی از بین رفته. ساختارهای خانوادگی عوض شده، اخلاق مدنی دیگه در اون جامعه نیست و خب اخلاقی که ترویج میشه از سوی حکومت و اخلاقی که از بالا داره ترویج میشه یک اخلاق خشونتی است که همراه با یک اخلاق حرص و طمع. و خب اینجا شما میبینید که خشونت به صورت مشروع مطرح میشه و گاهی هم به صورت ضروری حتی مطرح میشه، در صورتی که به نظر من خشونت نه مشروع هستش نه ضروری، بلکه نافی یک اخلاق گفتگویی هستش که اون اخلاق گفتگویی هستش که در حقیقت میتونه که ما رو به طرف دموکراسی برسونه. این خیلی مشخصا معلوم هستش که شما وقتی که دارین در مورد خشونت صحبت میکنین، به نظر من به ویژه در مورد جامعه ایران، خشونت نتیجه جهله، جهل نتیجه نابرابری های اجتماعی، نابرابری های اجتماعی نتیجه اداره غیر دموکراتیک و غیر مسئولانه جامعه.
خب به این ترتیب فکر میکنید که مبارزه با این خشونتی که دامنگیر جامعه ایران شده یک راه مقابله و مبارزه علیه خشونت دولتی باشه؟
من فکر میکنم که مبارزه خشونت پرهیز در یک جامعه مثل جامعه ایران یک مبارزه فقط سیاسی نیست، بلکه یک مبارزه فرهنگی هم هست و شاید بگم اصلا اساسا یک مبارزه اخلاقی و فرهنگی قبل از اینکه مبارزه سیاسی باشه. دلیلش هم این است که فکر میکنم که ایرانیان بسیار از مشکلات تاریخی خودشون رو به گردن فقط این سیاست‌های بین‌المللی یا گردن سیاست داخلی میندازن، ولی بخشش هم به خاطر همون هنجارها و معیارها و ساختارهایی است که موجب درگیری و خشونت میان افراد خود جامعه میشه. و اینجا ما باید با این فرهنگ خشونت در ایران هم مبارزه کنیم و یکی از بحثایی که ما باید از همین امروز انجام بدیم همون بحث آشتی ملی هستش که خب در آینده ایران آیا ما دو مرتبه میخوایم این خشونت‌ها رو تکرار کنیم و بعدش توجیهشون بکنیم از نظر ایدئولوژیک، یا اینکه در یک برهه از زمان میخوایم که دیگه دست به این خشونت‌ها نزنیم و شاید جامعه خودش تصمیم بگیره که دیگه باید از این دور باطل خشونت در بیاد. و این تنها راهش به نظر من آموزش هستش که یک جامعه میتونه به خودش بده.